این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ شبهای فرهنگ هست که به مدت حدود 29 دقیقه به شما تقدیم میشه. امیدوارم این برنامه رو هم بشنوید و مورد پسندتون واقع بشه. شب بر شما خوش.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، شبتون بخیر. به برنامه شبهای فرهنگ خوش آمدید. باید که تو اینقدر بدانی به یقین، کان کوچ و تویی برآورد از خاک زمین. ناخواسته داد آنچه بایست همه، ناگفته دهد هر آنچه آید پس از این. با این رباعی از شاعر قرن پنجم عنصری بلخی برنامه شبهای فرهنگ امشب رو آغاز میکنیم. در این برنامه از شما دعوت میکنیم شنونده گفتگوی دکتر عبدالرشید کاکاوند با بهمن بنی هاشمی شاعر و پژوهشگر ادبی باشید، درباره شعر عنصری، شگردها و ترفندها و مبانی زیباشناسی شعر او و همچنین ویژگی قصیده ها و مرتبه شاعری او در بین دیگر شاعران.
در این نوبت بیشتر عنصری رو بشناسیم. قابلیت های شعر عنصری چیست؟ قصیده های عنصری مهمترین ویژگی هاش چیه؟ وچه تمایز قصیده های او با دیگر قصیده سرایان میشه چی باشه؟
بله، با نسبت هایی که شعر اون روزگار داشته اگر بخوایم بسنجیم، چنان که مستحضرید شعر اون روزگار توجهی که به طبیعت داشته یا شعر برخواسته از عواطف عاشقانه، چه تغزل های مربوط به عشق مثلا اشعار فرخی، چه تغزل های مربوط به طبیعت مثل اشعار منوچهری و همچنین شاعران دیگر این دوره و دوره های پیشتر، یک تفاوتی که میان عنصری و این شاعران هست این مسئله است که اون عینی گرایی محضی که در اغلب اون شاعران دیده میشه در عنصری به اون شکل نمود پیدا نکرده، به علاوه که گستره لغاتش به خاطر استفاده از آرایه ها و صنایع لفظی گوناگون و همچنین فرم ها و ساختارهای متعددی که برای قصایدش برگزیده گسترش پیدا کرده. چرا؟ چون که بسیاری از ابیات که مجبور بوده این شاعر حالا موازنه ای بسازه، یا مثلا برخی که خودش رو ملزم دونسته که از ابتدا تا انتهای قصیده مثلا مصرع دوم مفاعلن فاعلاتن مفاعلن فاعلن این گونه باشه که یکی فلان و دگر فلان، یعنی لخت نخست با یکی آغاز بشه، لخت دوم مصرع دوم با دگر و تا آخر قصیده رو هم این فرم رو رعایت کرده. مثلا دو چیز رو توصیف میکنه و تفاوتشون رو در مصرع بعد ذکر میکنه.
یه طراحی ساختاری در مصرع دوم ایجاد کرده.
بله. دیگه مشابه این فراوان قصیده این گونه گفته که یک ساختار مشخص داره. بله. یعنی تمام مصرع ها از ابتدا تا انتها یک ساختار دستوری یکسان با مثلا قرارگیری یک لفظ خاصی یا قید خاصی در جایگاه خاصی. این سبب شده که شاعر ملزم باشه از ابتدا تا انتهای قصیده یک سری جاها رو مثل پازل کلماتی بچینه که اون کلمات خدمت شما عرض شود که دقیقاً همون وزنی که اونجا باید پر بشه رو پر کنه و این دارا بودن یک وسعت لغات و خدمت شما عرض شود یه زبان‌آوری و سخنوری که در لحظه احضار کنه اون کلمه‌ای رو که میخواد در موضوع مد نظرش، چنان که در ابتدای غزل در ابتدای قصیده مثلا همون تغزلی هم که سروده این ساختار رو رعایت کرده، به مد هم که میرسه این ساختار رو رعایت میکنه تا آخر. و یک وجه از زیباشناسی شعره که مخفول واقع شده در نگاه معاصران ما، یعنی شعر به منزله یک نمودی از نمود هنرمندانه زبان اگر در نظرش بگیریم، مسلماً زبان‌آوری، زبان‌دانی و سخنوری با اون تعریف و مفهومی که مد نظر داریم در باب قصاید عنصری، یک حسن تلقی می شده که نگاه تصویر محور یا تخیل محور معاصران ما سبب شده که اگر به مقایسه سه شاعر بزرگ اون روزگار فرخی، منوچهری و عنصری بپردازند، به سراغ اون دوتای دیگه برند و اندک ارتباطی نتونند برقرار کنند با اشعار عنصری.
این که از عنصری، از قصیده های عنصری در افواه عموم مردم شعرخوان، نه در بین خواص، کمتر اثری هست، شاید به خاطر اینکه عنصری کمتر به تغزل و تشبیه پرداخته. بله. و میبینیم از فرخی هرچه که هست یا از منوشهری که هرچه هست، بخش مدیح سرایشون نیست، بخش های توصیفی یا عاطفی عاشقانه شون هست و عنصری خودش مجال به این موضوع نداده یا کمتر مجال داده.
بله. و حالا این بخش تغزلی هم باز دوباره در دوره‌های بعد نمود پیدا میکنه. حتی شاعری مثل حافظ تأثیر میپذیره از بعضی از مضمون‌ها و تصاویرش. البته حافظ که از بسیاری از شاعر پیش از خودش تأثیر پذیرفته، ولی عرض کردم که این عنصری هم جزء سرمشق‌های حافظ بوده، چنان که در بیتی عنصری میفرماید که قامتش خواهم که سال و مه بود در چشم من، زان که نیکوتر بود سرو سهی در جویبار.
بله.
که یادآور شعر حافظه که جوی ها رانده ام از دیده به دامان، که مگر در کنارم بنشانند سهی بالایی.
بله.
که دقیقا همون مضمون رو به شکل دیگری
تصویر. بله.
تکرار کرده. یا مواردی از این دست که در شعر عنصری دیده میشه، میگه که درد مرا به دوران داور پدید نیست، دردی که از فراق بود درد بیدواست. که یادآور بسیاری از شعرهای دوره‌های بعد که فراوان در غزل فارسی تکرار شده. خیلی از اینها شاید برای نخستین بار یک جذابیت و زیبایی دیگری داشته در شعر عنصری، ولی چون در دوره‌های بعد به شکل دیگری تکرار شده، دیگه ما اون وجه نوش رو نمیتونیم
در واقع عنصری بیشتر از جانب شاعران خوانده شده و الگو قرار گرفته، و چون جماعت پرتعداد مخاطب عمومی شعر عنصری کمتر خواندند، دیگر شاعران این فضیلت ها درشون دیده شده. و حالا به عنصری که برمیگردیم، به تعبیر شما، چون عنصری به اصورت نمونه های نخستی نشست، خیلی جذاب جلوه نمی کنه.
کما اینکه در دوره های بعد در شعر شاعران ما شواهد بسیاری داریم که میتونیم به استناد اونها بگیم که اغلب شاعران مراجعه میکردن به دیوان عنصری و شاعران استادان دوره های نخست، و این تأثیر مستقیما در شعر اونها دیده می شده، چنان که در همون شعری هم که خاقانی سروده که به تعریض گفتی که خاقانیا چه خوش داشت طبع روان عنصری. بلی، این همین بیت نخست گواه این قضیه است که یک نفر در دوره خاقانی با اون فضای خاقانی که در عرّان و شروان یک نظام زیباشناسی کاملا مجزایی در شعر رقم خورده داره میگه که چه خوش داشت طبع روان عنصری
به تعریض، یعنی خواسته خاقانی رو در واقع متلک بهش بگه در قیاس با عنصری. بله. از عنصری تعریف کرده که بخواد بگه عنصری بهتر از توه.
بله دقیقاً،
تو تعریض معنیش همینه دیگه.
یا حتی در همین دوره مشروطه شاعری مثل ایرج میرزا میگه من چو بر اسب سخنرانی سوارایم بود هم عنانم فرخی و هم رکابم عنصری. و میبینید که همین مفاخره ایرج هم باز دوباره معیار رو عنصری و فرخی قرار داده. یا مثال‌های فراوان دیگری که در همون چهار مقاله نظامی عروضی بارها اشاره شده به این مسئله که شعر عنصری چقدر ماندگاری ایجاد کرده برای عصر غزنوی و برای سلطان محمود، چنان که بیتی رو نظامی عروضی سمرقندی در چهار مقاله از خودش اونجا آورده که بسا کاخا که محمودش بنا کرد، که از رفعت همی با مه مرا کرد. نبینی زان همه یک خشت بر پای، مدیح عنصری مانده است بر جای. دقیقا همین مضمون شعر نظامی عروضی رو قاآنی هم در دوره قاجار تکرار کرده. سپهر از آن همه دلکش قصور محمودی، به مدح عنصری امروز افتخار کند. و میگه که این همه کاخ که سلطان محمود بنا کرد همه نابود شده از بین رفته، ولی شعر عنصری باقی مانده.
خب دو پهلو داره این بیان، یکی این که خب
شعر میمونه،
بله یکی شعر میمونه، زیبایی، خلق زیبایی، و دیگری همون کارکرد متن که وجه تبلیغی که شعر عنصری داشته تا ابد نام محمود رو بیان میکنه، در حالی که اون کاخ دیگه نیست که بخواد اون عظمت دربار محمود رو به دیگران نشون بده.
بله دقیقاً.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. در این برنامه دکتر کاکاوند با آقای بهمن بنی هاشمی، شاعر و پژوهشگر ادبی، درباره شعر عنصری و ویژگی‌های آن گفتگو می‌کنند.
یکی از وجوه زیبایی شعر عنصری برخواسته از تجاهل. عنصری سعی میکنه که برای تصویرسازی ها و برای مضمون سازی ها از فرایند تجاهل استفاده بکنه و این بسامد خیلی بالایی داره در اشعارش. و مسئله دیگری که در باب سبک عنصری در قصایدش باید اشاره کرد، استفاده از استعاره های تخیلیه و اضافه های تشبیهی و استعاری است که نسبت به هم دوره‌هاش و دورای قبل گویا بسامدش در دیوان عنصری بیشتر شده و اون وجه انتزاعی و ذهنی هم افزایش یافته و گستره لغات هم گویی از اون لغاتی که صرفا دلالت ارجایی به امر بیرونی دارند فراتر رفته و گستره وسیع‌تری از زمره لغاتی که مربوط به حوزه های علوم دیگر هست و یا لغاتی که ارجاعات ذهنی داره، اینها هم اضافه میشه به دایره لغات شعر فارسی در شعر عنصری.
بحث بداهه‌گویی و ارتجالی سخن گفتن که از توانایی‌های همه دوره‌های شعر ما نبوده، یعنی فضیلت همه دوره‌ها محسوب نمی‌شده، اما ظاهراً عنصری این ویژگی در شعرش هست.
بله، و یکی از معیارهای انتخاب ملک و شعرا گویا توانایی بداه سرایی بوده و عنصری مسلماً در اون عصر در بهره‌گیری از این شیوه، یعنی بداه سرایی، گویی سرآمد بوده و این مستلزم خواندن ابیات و اشعار بسیاری و از بر کردن اشعار بسیاری است که در کتاب چهار مقاله هم در اونجایی که این داستان عنصری ذکر شده به همین موضوع اشاره کرده نظامی عروضی که شاعر باید 10,000 بیت از اشعار متأخرین و 20,000 بیت از اشعار متقدمین رو از بر داشته باشه و همواره پیش چشم داشته باشه تا بتونه این قابلیت و توانایی بداهه سرایی رو پیدا بکنه که مسلماً عنصری به عنوان شاعری که ارجاع داده به رودکی چنان که فرمودید و به فرزدق و دیگر شاعران ارجاع داده در اسم آورده در شعرش، مسلماً از زمره شاعرانی است که این ویژگی رو دارا بوده
و گسترده شعری داشته. بله. با متنبی مخصوصاً در بین عرب. و خب البته بداهه گویی و بداهه سرایی یکی از مقدمات مهمش همین مطالعه زیاد شعر و در حافظه داشتن، ولی خب یه قابلیت‌های خلاقانه هم نیاز داره که شیرین بداهه گویی بشه در حدی که عنصری میکرد و در جا بابت یک بداهه صله هم دریافت میکرد، چون عموما بداهه‌ها قدرت شعرهایی که سر فرصت نوشته میشن نداشتن.
بله، قصایدی که در موقعیت‌های خاص مثل بله. فتح سومنات که خب شاعران بسیاری از جمله اسجدی و فرخی و خود عنصری قصایدی سرودند، خب این موقعیت‌های خاص تعیین کننده وضعیت برتری شاعران نسبت بله. به شاعران هم دوره می‌شده، یه اتفاق خاصی می‌افتاده و جشنی گرفته می‌شده، باید همه شاعران شعری می‌گفتند. اون زمان بوده که برای موضوع ثابتی چند شاعر شعر می‌سرودند، به یک باره برتری شاعران
مقایسه کرد. بله دیگه وقت
مشخص می‌شده.
خب من می‌خوام به خاطر حالا شاید علاقه شخصی باشه و البته قابلیتی که در دیوان حکیم عنصری بلخی هست، چون که در ابتدای سخنم گفتم و در ادامه هم حتما خواهم خواند از نمونه‌هاش، رباعیات عنصری هم از جهت زبان، هم از جهت شیوه بیان و حتی ابعاد عاطفی انگار یک بعدی از شخصیت عنصری رو داره بیان میکنه که در قصیده‌هاش ما کمتر اون رو میبینیم. یک خلاقیت شیرین کارانه‌ای در همونجه که خاصیت رباعی است در رباعیات عنصری هست که گاهی حتی میتونی تردید کنی که اصلا این مال دوره‌های بعده، اینقدر پخته است یا اینقدر مضامینش مضامین غیر متحی و غیر منصوب به اون روزگار هست. گاهی با روایات عرفانی عطار و مولانا میشه مقایسش کرد، اون که میگه در عشق تو کس پای ندارد جز من،
در شوره کسی تخم نکارد جز من،
با دشمن و با دوست بدت میگویم تا هیچ کست دوست ندارد جز من. واقعا این روایی ماندگاری هم از جهت شیوه بیان، اون غافلگیری مثل آخر و هم روانی و نرمی زبان. تفاوت رباعیات با قصیده ها به خصوص از کجا نشأت میگیره؟ آیا رسمیت نداشته رباعیات که یه مقدار دلیتر و خلاقانه تره؟ یا نمیدونم اگر
بله، نه فقط در دیوان عنصری بلکه در دیوان بسیاری از شاعران این تفاوت سبکی در قالب ها کاملا مشهوده. بله. چنان که مثلا در خاقانی که نام بردیم، قصایدش با غزلیاتش با رباعیاتش کاملا فضای متفاوتی و با مثنوی مثلا ختم الغرایب کاملا فضای متفاوتی داره و این فضای متفاوت، این سبک متفاوت، انتخاب لغات متفاوت، شیوه بکارگیری فنون بلاغی و صناعات ادبی متفاوت، همه اینها یک اختلافی ایجاد کرده که گویی هر قالبی سنت خاص خودش رو داره یا وضعیت یا قانون نانوشته ایست که تعیین میکنه که اگر به سراغ رباعی میری باید چنین بگویی یا به سراغ مثنوی میریم باید چنین بگیم. فقط یه نکته ای عرض کنم که رباعی چنان که استاد باستانی پاریزی اشاره کرده بودن ملک مشاع شاعرانه و همواره از دیرباز رباعی از شاعری در دیوان شاعر دیگری
بله
ثبت شده و خیلی ارجاعات متفاوت به شاعران مختلف داده شده یه رباعی خاص و دقیق نمیتونیم رباعیات رو مثلا منسوب بدونیم به شاعر خاصی، در کل شاعران این اتفاق افتاده. نمیدونم چه ویژگی، شاید این همین کوتاه بودنش باعث شده که از شاعری به شاعر دیگر منتقل
قابل بحث البته،
چنان که یک رباعی هست که هم در دیوان رودکی است و هم در دیوان عنصری میگه که آمد بر من که
یا.
یار کی وقت سحر ترسنده زکه زخسم، خسمش که پدر. ما مشخصا نمیتونیم تعیین کنیم که این رباعی عنصری است یا رباعی رودکی و این ویژگی که در این رباعی دیده میشه اینکه گویی گفتم گفت حذف شده از دیالوگ دو نفر و صرفاً گفتگویی که بین اونها شکل گرفته بدون راوی سوم شخصی که بیاد اون رو به صورت سوم شخص تعریف بکنه برای ما در حال تعریف شدن، یکی کاملاً بیخبره و یکی گویی دانای کله.
بله.
اون شخص میپرسه، شخصی که دانای کله جواب میده، که این در هم دوره های عنصری در دیوان فرخی هم مشابهش دیده میشه. میگه چو زر شدند رزان، از چه؟ از نهیب خزان، به ناله گشت وزان، با که؟ با ستاک رزان، هوا گسست گسست از چه؟ برگسست از ابر، بنفشه هست، بلی با که؟ با بنفشه ستان، که الی آخر تا اون قصیده.
بله، اینو بهش دیالوگ نمایشی میشه عنوان داد. و البته خانه، یک خانشش به شکل گفتگو است، میشه خانش دیگر پرسش درونی باشه برای جمعه.
بله، دقیقاً.
برنامه شبهای فرهنگ رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در ادامه بشنوید گفتگوی آقای دکتر کاکاوند با آقای بهمن بنی هاشمی، شاعر و پژوهشگر ادبی، درباره شعر عنصری و ویژگی های آن.
آیا ربایی ایجاب می کند که تو چگونه بگویی؟ یا لحظه موعود، اون لحظه‌ای که برای شاعری اتفاق می افتد، مناسبتی که برای شاعری اتفاق می افتد، قالب مناسب خودش رو پیدا می کنه؟ یعنی اگر عنصری قراره به بداهه سخنی شیرین و تأثیرگذار و ناگهانی و غافلگیر کننده بگه، طبیعی است که به سراغ قصیده نمیره دیگه، ها؟ چون قصیده بر نمیتابه یک سخن کوتاه تاثیرگذار. اگر شاعری مثل عنصری برای کوتاه شدن زلف ایاز و به دست آوردن دل محمود که این عیب نیست که حسن است، میاد ربایی میگه، آیا غیر از ربایی میتونست قالب دیگری این کار رو بکنه؟
بله، به خصوص که توی اون موقعیتی که شاه حوصله شنیدن شعر بلند نداره، اونقدر خشمگینه که میگه هر لحظه بیم آن میرفت که دست به شمشیر ببرد. در چنین وضعیتی باید در فرصت بسیار کوتاهی اون مطلب بیان بشه، وگرنه فرصت شرح و بسط و اطناب و اینها نیست. که
هم کوتاهیش که خیلی مهمه، هم اون ساخت منطقی که در ربایی هست، که مصرع آخر تمام بار عاطفی، روایی و فکری شعر رو در خودش تخلیه میکنه، باعث میشه که ضرب زنندگی در ربایی بیشتر باشه. اجازه بدی اون رو بخون، اون ربایی در حافظه داری؟ من اینجا دارمش.
بله، میفرماید که کی عیب سر زلف بت از کاستن است، چه جای به غم نشستن و خواستن است، جای طرب و نشاط و می خواستن است، کاراستن سرو ز پیراستن است. آراستن به معنای زیباسازی با افزایش و پیراستن به معنای زیباسازی با کاهش. زلف ایاز رو کوتاه کردن، میگه آراستن سرو ز پیراستن است، چنان که سرو موقعی قد بر می افرازه که هرسش کرده باشه،
جلوه میکنه.
بله،
والا این خوش قد و بالای تو دلبرو موهاش که کوتاه کردن، در واقع پیراستنش و جذابتر شده.
یه نکته هم عرض کنم در باب پرسشی که فرمودید، شاید دقیق نشه مشخص کرد که ابتدا اون محتوا یا ابتدا اون فرم، چون که این به قول صائب لفظ و مضمون را به تیغ از یکدیگر نتوان برید. واقعا نمیشه مشخصا محتوا و فرم رو از یکدیگر جدا کرد.
جدا که نمیشه کرد،
ولی نمیشم تعیین کرد که کدوم اول در
این دو تا چیزه. اجازه بده من اینجا اعتراضی بکنم. محتوا و لفظ از هم قابل جدا کردن نیست، اما تقدم و تأخر دارند. این لحظه سرودن همون لحظه نوشتن نیست، یعنی شعر پس از آن که اتفاق در وجود شاعر پیش میاد سروده میشه. پس تقدم در مضمون، در نگاه، در اون حال شاعران.
بل مسلما تأثیر پذیری و اون تأثیر عاطفی که شخص میپذیره که منجر به سرایش میشه پیش از سرایش شعر اتفاق افتاده.
از این جهته که حال شاعران است که فرم رو میطلبه.
یه اشاره میخواستم بکنم به قصیده منوچهری در متن عنصری.
ها اتفاقا خیلی خوبه برای حالا اغراق و شاعرانگی و عوالم شاعری رو یه مقدار در نظر بگیریم، شاید بشه اصلا عنصری رو یک تصویری ازش تجسم کرد که منوچهری چگونه دیده است.
چنان که مستحضرید، بسیاری از شاعران در باب عنصری سخن بله. گفتن، شعر سرودند، کما اینکه اشاره کردیم وقتی انوری میگه که عنصری گر به شعر می سله یافت، نز ابناء عصر برتری است نیست، اندر زمانه محمودی، ورنه هر گوشه صد چه عنصری است.
گاهی ما امروز با این مرتبه سخن پایین درباره دوره‌های از ادبیات با یک مرتبه سخن بالا صحبت می‌کنیم، نظر می‌دیم و اونها رو خیلی تک‌بعدی و خیلی ساده توجیه می‌کنیم یا نقد می‌کنیم. وقتی میگیم مثلا سبک خراسانی سه قرن رو شامل میشه، این همه شاعر بزرگ، دو سه تا مؤلفه کلی دربارشون میگیم و میذاریم کنار، این نشون میده که ما سهل‌انگاری میکنیم.
دقیقاً
دوره‌ای که با رودکی شروع میشه و شاعران بزرگی مثل فرخی، منوچهری و عنصری در خودش داره، حتما پیچیدگی‌های ادبی خیلی بیش از دوره‌های دیگریه که آدم‌های بزرگی کمتری خلق کرده. و این پیچیدگی‌های ادبی قطعاً نظرگاه‌های متنوع، نقد‌های دقیق و تقابل‌های گسترده‌ای داشته در خودش. خب بحث خیلی شیرینی بود. من فکر می‌کنم که مخاطبان عزیز ما، کسانی که با شعر فارسی انس دارن و شعر ما رو در زمان‌ها و تاریخ‌های مختلف خواندند، نگاهی هرچند هنوز هم ناقص اما نسبت به گذشته شفافتر به عنصری بلخی پیدا کردن، یا آرزو میکنیم که این گونه شده باشد. همین که تشویق شده باشید که به دیوان عنصری هم سر بزنید و بعضی از اشعارش رو بخونید، مقدمه خوبی است برای شناخت او و طبیعتاً معارفی که الان جناب بنی هاشمی فرمودن که میشه از دل شعر این دوره برداشت کرد. سپاسگزارم. نکته‌ای مانده به عنوان خاتمه؟
بله، فقط اشاره کنم به اشعاری که شاید مد نظر مخاطبان باشه که شاید با زاغه و ذوق امروزی بیشتر سازگار باشه. ابیاتی هست از تغزل‌های قصاید عنصری که به روش مناظره گفتم گفت
من.
گفتم متاب ای پسری زلف و رو متاب، که حالا نمونه های فراوانی داره این مناظره ها، که از زمره شعرهای عاشقانه نسبتاً بهتر
بخشای جذاب شعر عنصریست دیگه. امروز میتونن به اونها مراجعه کنن و طبیعتاً از زبان فاخر، زبان شفاف، نه از جهت عبارت بندی، از جهت واژه ها و آوایی که از کلام فارسی شنیده میشه در اون دوره لذت ببرن. سپاسگزارم از جناب بهمن بنی هاشمی عزیز. به همیشه لذت بردم از هر سخنی با شما و سپاس از شما که با ما همراه بودید.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
خانوم ها، آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست.
اوه، مبارکه. بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم. خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
ساعت 22، اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.